ممنونیم که با این بخش صدای شهر رادیو تهران هم همراه بودید. بخش بعدی صدای شهر رو 18:25 دقیقه بشنوید.
صدای ایران این پرچم بر زمین نمی ماند. این پرچم بر زمین نمی ماند. این نه یک شعار احساسی و زودگذر که واقعیتی است که بیش از 80 روز است در خیابان‌های ایران جریان دارد. واقعیتی که در رفتار مردم، در ایستادنهای طولانی، در دستهای استوار و در نگاههایی که به سرنگ پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران دوخته شده خودش را نشان می دهد. اساساً پرچم عینی ترین و بارزترین نماد هویت یک ملت است. هر کشور تاریخ، فرهنگ، غرور و خاطرات جمعی خود را در پرچمش خلاصه می کند. پرچم فقط چند رنگ کنار هم نیست، نشانه ایست از آنچه یک ملت برایش ایستاده، جنگیده، مقاومت کرده و هزینه داده است. به همین دلیل هم هست که در همه جهان پرچم‌ها اهمیت دارند و ملت‌ها نسبت به آن حساسند. اما در ایران ماجرا ابعاد متفاوت‌تری دارد. برای ایرانیان پرچم صرفاً یک نماد رسمی نیست، بلکه بخشی از زندگی روزمره و بخشی از احساس ملی آنان است. در بسیاری از کشورهای دنیا نهایت بروز وطن دوستی مردم شاید نصب پرچم بر سردر خانه ها باشد، اما در ایران مردم با پرچم زندگی می کنند. مردم این سرزمین بارها نشان دادند که پرچم بخشی از هویت و شرافت ملیشان است. همین نگاه هم باعث شد که از نخستین روزهای جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران یکی از متفاوت ترین و مردمی ترین پویش های اجتماعی شکل بگیرد. پویشی که شاید در ظاهر ساده باشد، اما در عمق خود حامل معناهای بزرگی است. ماجرا از مشهد آغاز شد، جایی که جمعی از جوانان در ابتکاری جالب و متفاوت تصمیم گرفتند پرچم ایران را به صورت 24 ساعته در دست بگیرند. ایده ساده بود، اما تأثیرش عظیم. هیچ کس نمی‌خواست این پرچم حتی برای لحظه‌ای روی زمین بماند. خیلی زود این حرکت از مشهد فراتر رفت و به تهران و دیگر شهرها رسید. در تهران چهارراه ولیعصر به یکی از نمادهای این پویش تبدیل شده است، جایی که مردم روزها و حتی هفته ها منتظر میمانند تا نوبتشان برسد و برای چند دقیقه هم که شده پرچم ایران را در دست بگیرند. شاید در نگاه اول نگه داشتن چند دقیقه‌ای یک پرچم کار بزرگی به نظر نرسد، اما آنچه این حرکت را مهم می‌کند معنایی است که پشت آن نهفته است. مردمی که داوطلبانه می‌ایستند تا پرچم مقدس کشورشان را نگه دارند، در واقع دارند پیامی روشن مخابره می‌کنند: پرچم ایران بر زمین نخواهد ماند. در این میان صحنه‌هایی هم رقم خورده که این مفهوم را به زیباترین شکل ممکن تصویر سازی می کند. در هفته‌ها و روزهای اخیر تهران و برخی شهرهای دیگر بارها گرفتار طوفان‌های شدید شدند، طوفان‌هایی که درخت‌ها را از جا کنده، تابلوها را شکسته و حتی به خودروها نیز آسیب رساندند. طبیعتاً در چنین شرایطی پرچم‌های برافراشته نیز در معرض سقوط و پاره شدن قرار می‌گیرند، اما درست در همین لحظات صحنه‌هایی خلق شده که معنای واقعی این پرچم زمین نمی‌ماند را آشکار می‌کند. در میانه طوفان‌های شدید مردمانی دیده شدند که با تمام توان میله پرچم را گرفتند تا خم نشود. زنان و مردانی که خیس باران و در مساف طوفان همچنان ایستاده اند و اجازه نداده اند پرچم پایین بیاید. اگر بپذیریم که در پس هر زشتی زیبایی هم وجود دارد، باید گفت در پس این طوفان‌ها نیز تصویری با شکوه از پرچم‌داری ملت ایران دیده می شود. تصویری از مردمی که حتی در سخت‌ترین شرایط پرچم خود را رها نمی کنند. شاید راز ماندگاری پویش نگه داشتن 24 ساعته پرچم هم همین باشد. اینکه مردم در آن بی تفاوت نیستند و خودشان بخشی از روایت شدند. هر کس که برای چند دقیقه پرچم را در دست می گیرد، انگار سهمی در نگه داشتن ایران پیدا می کند. این همان حسی است که باعث شده پویش نگه داشتن 24 ساعته پرچم از یک حرکت ساده خیابانی فراتر برود و به نمادی از همبستگی ملی تبدیل شود. و حالا پس از هفته ها هنوز همان جمله نخست واقعی تر از همیشه به نظر می رسد: این پرچم بر زمین نمی ماند. صدای ایران از رادیو تهران.
تسلیم نتیجه ماجراجویی ترامپ. رسانه‌های آمریکایی در اشاره به تعویق‌های مکرر تهدیدهای ترامپ علیه ایران از واژه تسلیم و عقب نشینی استفاده می‌کنند. در همین راستا مجله آتلانتیک در مقاله‌ای نوشت: سیاست دونالد ترامپ در قبال جنگ با ایران به تسلیم و عقب نشینی ختم شده است. تهران بدون پذیرش محدودیت در غنی‌سازی خواستار غرامت جنگی، رفع تحریم‌ها و تثبیت کنترل خود بر تنگه هرمز شده و خود را در موضع برتر می‌بیند. ادامه این روند می‌تواند موجب افزایش نفوذ منطقه‌ای ایران، فروپاشی تحریم‌ها، نزدیک شدن کشورهای عربی به تهران، انزوای بیشتر اسرائیل و کاهش نفوذ آمریکا در خلیج فارس شود. در ماجراجویی شکست خورده ترامپ علیه ایران، آنچه بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند شکاف میان اهداف اعلامی واشنگتن و نتایج میدانی جنگ است. آمریکا و متحدانش وارد تقابلی شدند که قرار بود موازنه قدرت منطقه را تغییر دهد، اما اکنون نه تنها ایران در موضع تدافعی قرار ندارد، بلکه با حفظ توان بازدارندگی خود ابتکار عمل سیاسی را نیز در دست گرفته است. تلاش ترامپ برای پایان سریع درگیری و حرکت به سمت مذاکره پیش از آنکه نشانه مدیریت بحران باشد، بیانگر نگرانی از فرسایشی شدن جنگ و گسترش هزینه‌های راهبردی آن برای آمریکا و رژیم اسرائیل است. عصر شما بخیر باشه. 18:09 است. شما گفتیم از این لحظه فرصت دارین تا ساعت 7 شب یک خط برای یکی از اهالی خرمشهر بنویسید. هرچی دوست دارید خطاب به مردم خرمشهر یا کسانی که شهید شدند و انشاءالله روحشون حتما حاضر و ناظر این لحظات حضور امت واحده اسلامی هست بفرستید و به 30094 این پیامک یک خطی رو خطاب به مردم خرمشهر، مردم مقاوم خرمشهر ارسال بکنید. بریم سراغ آقای حاجی بند، کارشناس محترم اقتصادیمون که کنار ما هستن. سلام علیکم، عصر شما بخیر.
خانم عشقی نیامد، سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوبم، شنوندگان عزیز، عصر همگی بخیر باشه.
بزرگوارین، چه خبر آقا؟
خب اگر موافق باشین سری به خبرهای خارجی و اقتصاد بین الملل بزنیم و از آسمان کشورها آغاز کنیم. بر اساس جدیدترین داده های هوانوردی، شرکت های هواپیمایی کشورهای عربی حاشیه خلیج همیشه فارس
بله،
برای 12 هفته پیاپی هستش که روزانه 615 پرواز خودشون رو ندارن.
بله.
و این آمار بر اساس داده‌هایی که هستش که شبکه الجزیره منتشر کرده، 7 شرکت بزرگ هواپیمایی عربی رو مورد بررسی قرار داده. پیش از جنگ روزانه این 7 شرکت بزرگ 2300 پرواز داشتن. الان 1685 پرواز دارن.
بله.
یعنی 615 پرواز رو به صورت روزانه از دست دادن. از کردن تقریبا 12 هفته است، یعنی از ابتدای جنگ تا الان هنوز نتونستن اینها رو به هر حال انجام بدن. امارات و کویت و قطر و عربستان به هر حال کشورهایی هستن که شرکت‌های هواپیماییشون فعلا با 100% ظرفیت خودشون کار نمی‌کنن. اما یکی از اسناد داخلی بانک جهانی منتشر شده که رویترز اون رو به هر حال در معرض دید همگان قرار داده و گفته که از میان کشورهای دنیا چیزی حدود 27 کشور نیاز فوری خودشون رو به بانک جهانی اعلام کردن و گفتن که به هر حال اگر بانک جهانی به داد اونها نرسه، خلاصه این کشورها نمیتونن اقتصادشون رو مثل معمول ببیشونن. عراق، کنیا البته گفتن که بر اساس این گزارش که منتشر شده جزو 101 کشوری هستن که به هر حال پیش از این هم از ابزارهای مالی خدمتون عرض کردم که بانک جهانی استفاده میکردن و گفتن که تقریبا 27 کشورشون نیازشون رو خیلی مبرم و فوری اعلام کردن. از طرف دیگه به آمریکا بخوایم سری بزنیم، در آمریکا هزینه سوختی که مردم اضافه بر روال معمول پرداخت کردن به 44 میلیارد دلار رسیده.
بله.
و خب به هر حال بارها هم گفتیم 55 تا ایالت در آمریکا و در ایالت‌های مختلف هست که با پالایشگاه نزدیک هستن نیستن و خیلی موضوعات دیگه مبالغ فرق داده، ولی فعلا آمریکایی‌ها 44 میلیارد دلار از جیبشون دادن برای هزینه سوخت. جالب این هستش که نیویورک تایمز هم یک گزارش رو منتشر کرده و گفته که اصلا رفتار مصرف کنندگان آمریکا هم تغییر پیدا کرده، بیشترشون گویا آوردن به سمت دوچرخه، حمل و نقل عمومی و مترو. خیلی موضوعات دیگه که حالا به هر حال دستاورد و روابط جنگ برای آمریکایی‌ها هست. از طرف دیگه به ژاپن می‌خوایم سری بزنیم. داده‌های دولتی ژاپن هم در مورد صادرات خودروهای ژاپنی به خاورمیانه گزارشی رو منتشر کرده، گفته که اختلالی که در مسیرهای کشتیرانی ناشی از جنگ به وجود اومده بیش از 90% صادرات این کشور رو کاهش داده و رفته رفته شرکت‌های بزرگ ژاپنی به فکر این هستن که تولید خودشون رو کاهش بدن، به دلیل اینکه روال تولید کاهششون باعث میشه انبارهاشون پر بشه و خیلیتون از صادر کنن، خلاصه مشکل دار بشن.
بله.
از طرف دیگه داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا هم خانم اشکنی آمار جالبی رو داده و گفته که ذخایر نفت ایران 74 میلیون بشکه هست. ایران در جایگاه‌های ششم جهان قرار داده و جنگ نتونسته باعث بشه که ایرانی ها به ذخیره نفت خودشون ادامه ندن و ذخایر نفتی ما رو مقایسه داشته با کشورهای مختلف، امارات، فرانسه، اسپانیا، هند، گفته که اینها کشوری هستن که جا موندن از ذخیره سازی نفت در برابر ایران. چین رو در رتبه 1 قرار داده، 1.5 میلیارد بشکه نفت داره، 10% ذخایر دنیا از آن چینی هاست. آمریکا رو گفتن که علارغم اینکه در حال خیلی سر صدا میکنن فعلا 413 میلیون بشکه ذخیره نفتی دارن. ژاپنیا 263 تا و خدمتتون عرض شد کشورهای مختلف رو عددهای مختلفی برشون برشمردن. اما کوتاه به آلمان بخوایم سری بزنیم، آلمانی ها برای اینکه فشار روانی رو در پی افزایش قیمت بلیط ها و لغو برخی از سربازها روی مردمشون کم کنن، روی به این آوردن که مالیات های بلیط ها رو یه مقدار کم کنن، قیمت ها از این طریق کاهش پیدا کنه تا مردم آلمان یه مقدار شدائد جنگ رو بیشتر تحمل کنن. کوتاه به سریلانکا هم بخوایم سری بزنیم، همونطور که میدونید سریلانکا یه صنعت 1.5 میلیارد دلاری رو برای چای داره، یکی از گولهای تولید چای دنیا هست. رویترز یه گزارش رو منتشر کرده، اختلالاتی که در حمل و نقل و رفت آمد کشتی ها به وجود اومده، هزینه انرژی هم که افزایش پیدا کرده، همه اینها دست به دست هم داده تا در حال سریلانکایی ها یه مقدار تحت تاثیر قرار بگیره این صنعتشون. 2.4 میلیون نفر دارن در سریلانکا کاشت داشت برداشت چای رو انجام میدن و در حال بر اساس آمار در ماهی که پشت سر گذاشتیم تولید این کشور 17% نسبت به سال قبل کمتر شده. عراق بزرگترین خریدار چای سریلانکا است. 8% افت کرده صادرات سریلانکا به اونها و به امارات هم 93% کاهش صادرات داشته. این کشور ما هم که بین 8 تا 10 میلیون کیلوگرم معمولا چای از سریلانکا دریافت می‌کنیم، مقصد 108 کشور هم هست چای سریلانکا. و برخود خیلی گزارش مفصل و جالب و خوندنی هست که متاسفانه تحت تاثیر جنگ هم قرار گرفته. آتش افروزی که اسرائیل رژیم صهیونی داشته برها در چایی که مردم دنیا میخورن تاثیر گذار بوده. اما ولی به هزینه های جنگ بخوایم بپردازیم، همونطور که میدونید تقریبا 90 روز از جنگ گذشته. روزی 1 میلیارد دلار، 90 میلیارد دلار تا الان جنگ برای آمریکا هزینه داشته. ساعتی 42 میلیون دلار و ثانیه 11,000 دلار، یعنی این دو سه ثانیه که الان ما داریم با هم صحبت میکنیم از که 50,000 دلار رسید هزینه رو دست آمریکایی‌ها بله جنگ گذاشته. از طرف دیگه کوتاه هم بگیم در مورد ذخایر نفتی دنیا که از کاهش 246 میلیون بشکه ذخایر نفت دنیا بر اساس داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی گفته که کاسته شده و خب بالاخره کشورها روی آوردن به استفاده از ذخایر نفتی خودشون. سقوط 37% واردات نفت کره جنوبی هم از خاورمیانه خبر دیگه‌ای هست که خیلی زود ازش عبور می‌کنید. اگر موافقین نگاهی هم داشته باشیم به خبرهای داخلی.
حتماً بله.
خب خانم اشکنی، همونطور که میدونید ما خدمتتون هستیم که امروز چهارمین روز معاملاتی سال 1405 چهارمین روز معاملاتی بورس پس از جنگ رو داشتیم. در روز اول شاخص بورس 2500، روز دوم 44000 واحد، دیروز 70000، امروز 78000 واحد شاخص بورس رشد کرد. در این چهار روز ما تقریبا چیزی حول و حوش 200000 واحد شاخص بورسمون رشد کرده، نزدیک 15000 میلیارد تومان نقدینگی به بازار سرمایه‌مون اومده و فعلا به نظر میاد که این روند ادامه دار بخواد باشه. از طرف دیگه از بازار مسکن بخوایم بگیم، مدیر عامل بانک مسکن از تعمیر 1200 واحد مسکن استیجری خبر داده که گفته از این تعداد جلوش 1000 واحدش در ورامین هست. از طرف دیگه آماری هم منتشر شده، در 5 سال گذشته 41% متقاضیان واجد شرایط وام مسکن تونستن وام مدیعه مسکن رو بگیرن. از سال 1400 تا الان 5,620,000 نفر رفتن درخواست وام دادن.
بله.
3000 و تقریبا 3,240,000 نفر هم واجد و شرایط شدن و از این تعداد تقریبا 1,329,000 نفر رفتن وامشون رو گرفتن. کوتاه به بازار طلا و جواهر هم بخوایم سری بزنیم، طلای 18 ایار مثل دیروز و پریروز امروز هم سر به زیر بود، ارتفاع 18 میلیون رو از دست داد. آخرین معاملاتش برمیگرده به گرمی 17,900,000 تومان.
بله.
هر قطعه تمام بهار آزادی طرح قدیم 176، طرح جدید 181، نیم سکه 94 و رو به سکه هم 92 میلیون تومان معامله شد. رئیس صنف اتحادیه طلا و جواهر هم از دیدش قیمت طلا گفته امروز تعداد فروشنده بیشتر بوده، کاهش 8 میلیونی سکه هم نسبت به روزهای یعنی دیروز رقم خورده. و خبر پایانی هم اختصاص بدیم به گندمکاران عزیز و بر اساس اون چیزی که خبرگزاری‌ها گفتن پرداخت یا به گندمکارها در راستای خرید تضمینی به صورت علل حساب آغاز شده و انشالله با توجه به سال پر آبی هم که داریم به نظر میاد که ما بتونیم رکورد 14 میلیون تن گندم رو بزنیم، خودکفا بشیم. برای سبوجه 1405 هم چیزی اولوش 550,000 میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده.
الحمدلله. اونهایی که به هر حال دلشون برای کشورشون و اقتصاد کشورشون میتپه خوشحال باشن از این که قیمتو میاد پایین. حتی مثلا من نوعی اگر طلا رفتم خریدم به عنوان یه سرمایه، نگم ای دل غافل دیدی داره هی میاد پایین من ضرر کردم، بگو خدا رو هزار بار شکر. اونی که میخواد ازدواج کنه و دنبال خرید طلا هست، اونی که خدایی نکرده داره به هر حال مهریه‌ای رو پرداخت میکنه به واسطه حالا مثلا سکه‌ای که باید پرداخت بکنه، اونی که شرایط مالی سختی داره، همین اومدن طلا آروم آروم پایین، سکه اومدن آروم آروم پایین، بتونه یه فرجی توی زندگیش داشته باشه. من خیلی خوشحالم از اینکه به عبارتی مردم کشورم هر لحظه به یه حال خوب در حوزه اقتصادی هم انشاءالله برسن، اونم در سایه امنیت. ممنونم ازتون آقای حاج باقری که کنار ما بودید.
ممنون، از همگی بخیر.
عاقبت شما بخیر، خدا نگهدار.
پا به پای رفتنی آغاز و میخواهی سهم روزت را به تمام و کمال ادا کنی و حالا نوبت سلام است، سلامی که خودت را می‌خوانی برفتن به یک سفر بزرگ و بی‌بدیل، سفری که تو را زائر خانه ایمانت می‌کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. می‌خواهم به جایی بگریزم، ولی دلم با پاهایم همراهی نمی کنم.
اللهم لبیک لک لبیک، اللهم لبیک لک لبیک.
پا به پای رفتنی و آغاز، و می‌خواهی طعم شیرین زائر شدن خانه خدا را به جانت بچشانی، طعمی از عبودیت خالصانه خدا در سرزمین وحی.
لبیک رب الکائنات و صاحب العرش العظیم، لبیک یا مخو الحجیج و غافر الذنب الجسیم.
و امروز هان ای راهیان حرم، ای عهد بستگان طواف یار از بام داد ازل، و ای ره یافتگان از برهوت پرستش اصنام به ملکوت سراپرده اجلال، پاس حریم بدارید و نه تنها سر که پای را نیز، و نه تنها پای که دل از هر چه غیر اوست بشویید، آنگاه احرام دیگر بندید و بنگرید تا یار کجا.
زیارت خانه خدا می تواند برای تو و برای تمام آنهایی که رو به سوی قبلگاهشان نماز اخلاص می خوانند تجلی حضور باشد، تجلی بندگی بی ریا.
بازا هر آنچه هستی بازا، گر کافر و گر بت پرستی بازا، این درگه ما درگه نومیدی است، صد بار صد بار اگر تو بشکستی بازم.
میکوشم تا هموار خودم را برای یک سفر و یک زیارت بیش از هر سفر و بیشتر از هر زیارت دیگری آماده کنم.
عبادتی مثل حج، عبادتی مثل نماز، آدمی خیشتن خیش رو میابه آنچنان که داره به یه سفر بزرگ و بیبدیل میره و یه تجربه ناب میکنه و در اون تجربه خودش تنهاست. لذا دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، دعای نیمه شبی دفع صد بلا بکند.
ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبه، این تلبیه را از همون وقت قلبن شروع کنن و بدانن که به خانه پروردگار جهان کسی که هرچه بخواهد و به هر کسی بخواهد می دهد به یک چنین معبد عظیمی و محل بزرگی میخواهند مشرف شوند.
و من همین من ساده در تمامی ایام با توست که باران میشوم.
در روزهایی هستیم که حجاج عزیز بیت الله الحرام این سرزمین نورانی رو برای زیارت و راز و نیاز با معبود خودشون انتخاب کردن. الهی که حجشون مقبول باشه و در صحت و سلامت به وطن برگردند و انشاءالله همه ما در کنار حاجیان عزیز روز سه‌شنبه هم در دعای عاشقانه عرفات حضور پیدا می‌کنیم، هم نوا با ابا عبدالله الحسینمون، و انشاءالله در این مراسم با شکوه هم دلدادگی می‌کنیم. عصر شما بخیر باشه. همچنان کنار شما هستیم. به شما گفتیم که به 3094 یک خط برای یکی از اهالی خرمشهر بنویسید. هرچی دوست داشتید به یکی از هموطنانمون در خرمشهر بنویسید. هرچی دوست داشتید براشون بفرستید. 3094.
صدای شهر.
یکی از راه‌هایی که میشه مشکلات شهری رو با مسئولان در میون گذاشت، سامانه 137.
تهران را از نو بسازیم. نگاهی نو به تهران با
صدای شهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خلیلی هستم، معاونت ارتباطات شهروندی سامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی 137 پلاس شهرداری تهران. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو تهران و تحیات عرض میکنم سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام. سامانه 137 پلاس به عنوان پاسخگوی بیدار همیشه بیدار شهر خدمت رسان شهروندان محترم تهرانی در رسیدگی موضوعات و درخواست‌های مدیریت شهری هست که این درخواست‌های شهروندان میتونه شهرداری تهران و تیم مدیریت شهری رو در اداره مسئول به شهر کمک کنه و یاری رسان ما باشه. خدمات سامانه 137 شهرداری به صورت شبانه روزی در طول ایام هفته و ایام تعطیل هم هستش و شهروندان میتونن با تماس با تلفن سه‌رقمی 137 موضوعات شهری رو به ما مطرح کنن. موضوع شهری طبق دسته‌بندی که حالا برای حوزه 137 هستش در 32 موضوع اصلی و در قالب 1300 موضوع دسته‌بندی شده. خب موضوعات حالا به صورت ریز و کاربردی طراحی شده در حد موضوعات مثلا کوچه، خیابان و معابر اصلی میادین و به تمامی زیرمجموعه شهرداری تهران بسته گسترش برسد. خب قالب خدمات رسانی شهرداری تهران در حوزه نگهداشت و موضوعات خدمات شهری همونطور که وظیفه اصلی شهرداری هست و سایر موضوعات عمرانی، ترافیکی، شهرسازی و مسائل اجتماعی. قالب موضوعاتی هم داره که مسائل شکایت و انتقاد رو مطرح میکنن شهروندان محترم، خب که به موضوعات کارکردی نیرو انسانی مطرح هست یا نه موضوعات حقوقی مطرح هستش که حالا هم به همکاران شهرداری مربوط میشه و هم به مسائل شهری و شهروندی. خب تمامی این موضوعات رو بعد از تماس شهروندان میتونن با همکاران بنده در سامانه 137 کارشناسان خط خبر موضوعات رو بررسی میکنن، ثبت میکنن و به موادی زیر رفت ارجاع میدن. در دسته‌بندی که حالا بیشتر به موضوعات اجرایی برمیگرده، پیام‌ها درخواست‌های شهروندان پس از ثبت میشه با نشانی دقیق با مطرح کنم موضوع رو به صورت شفاف مطرح کنم در نرم افزار 137 ثبت و به حوزه‌های اجرایی در سطح نواحی ارسال میشه. همکاران نواحی مستقر مسائل رو بررسی میکنن، با پاسخ‌هاشون رو در سیستم ثبت می‌کنه و بلافاصله پس از تایید شهردار محترم ناحیه و مسئول سازی هفته منطقه، موارد سامانی سازی هفته مرکز برگشت داده میشه. همزمان با برگشت داده شدن این پیام‌ها به سامانه سازی هفت، موضوع بازخوش‌سنجی و اخر نظر از شهروندان در قالب صحت انجام کار اتفاق می‌افته که شهروندان می‌تونن در مشارکت با این پیامک و پاسخشون ما رو در رسیدگی مطلوب تعریف و پیام‌ها کمک کنن. ولی حالا بعضن ممکنه که نارضایتی هم از انجام کار برای شهروندان رخ بده که همکاران بنده در حوزه نظارتی سامانه سازی هفت تماس با شهروندان موارد رو مجددا بررسی و موضوعات رو بعضن